بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
در فصل چهارم راجع به دو معنای از حرکت که حرکت توسطی و حرکت قطعی باشه مباحث رو مطرح کردیم. یه بخش کوچیکی تطبیق شد ولی نرسیدیم مابقیش رو تطبیق بکنیم. اگر دوستان بخوان بحث رو بیشتر پیگیری بکنن میتونن اثر شهید مطهری راجع به حرکت و زمان که این بحث قوه و فعل تو اسفار بود و درسایشون بود، اونجا همون جلد اول در چندین صفحه به لحاظ درسای متعدد به مسئله حرکت توسطی و حرکت قطعی پرداختن. این دو معنای از حرکت در زمان خود ابن سینا مطرح بود. اون تو ابن سینا حرکت توسطی رو میپذیره و حرکت قطعی رو مردود میدونه. عرض کردیم اشکالاتی بر حرکت قطعی وارد میکنه صدر متعلین، این اشکالات رو وارد نمیدونه و فضایی که مطرح میکنه به شکل به طرف حرکت قطعی حرکت میکنه و حرکت قطعی رو میپذیره. ما تو کجا رو پیاده کرده بودیم؟ ثانیه ما. در صورت اگر بخوایم خلاصه باز این حرکت توسطی و قطعی رو عرض بکنیم، اینه که حرکت توسطی منطبق بر آنه، حقیقت امتداددار و کشدار نیست. کون و شی بین المبدع و المنتها همین وضعیت رو داره، منطبق بر یک آن سیال هستش، هیچ گونه امتدادی مطرح نیستش، دارای اجزا نیستش، خودش تجزیه نمیشه. برخلاف حرکت قطعی که منطبق بر زمانه، یعنی یک حقیقت امتدادی و کشداره، هر جزئی از حرکت بر جزئی از زمان منطبقه و به کل این واقعیت ما میگیم حرکت. البته حقیقتی است تجدید پذیر و تسرم پذیر، دم به دم بخشی از او از بین میره، بخشی دیگر پدید میاد، اینو میگیم حرکت قطعی. طبیعتاً حرکت قطعی دارای اجزا هست، چون بعداً خواهیم گفت اجزاش تا بی‌نهایت قابل تقسیمه، اجزای بالقوه تا بی‌نهایت خواهد داشت، یک واقعیت امتدادی غیر غاره. یعنی تو نگاه ابن سینا حرکت همیشه یک امر بسیط نقطه‌واره، ولیکن در نگاه صدر متعلین حرکت مثل خط میمونه. منتها فرقش با خط اینه که خط یک کم متصل غاره، حرکت و همونجور هم زمان که منطبق بر حرکت منطبق بر زمانه یک واقعیت است. از دو چهره نگاه میکنیم، یک بار میگیم حرکت، یک بار میگیم زمان، البته دو چهره واقعی و نفس الامری. از نگاه صدر متعلین حرکت مثل یک خط غیر غار میمونه، یک واقعیت امتدادداری هستش که قرار نداره. تصویر سومی گفتیم هر دو بزرگوار و هر دو نهله او رو حرکت نمیدونن، این هستش که حرکت رو مثل یک خط ثابت ببینیم. حرکت رو مثل یک خط ثابت ببینیم، این تو ذهن فقط اتفاق میفته. این ما علم به حرکت داریم، از اجزای مختلف حرکت عکس برداری کردیم، اینا رو مجتمعا در یک جا قرار میدیم و مثلا اسمش رو میذاریم حرکت. این حرکت نیست، این علم به حرکته و علم به تغییر هست، خودش تغییر و تغییر نیست. حالا برای اینکه ارتباط بحث برقرار بشه من سریع از اول میخونم. الفصل الرابع فی انقسام الحرکه الی توسطیه و قطعیه. عرض کردیم تعبیری که علامه بعدن بگه به معنی این دقیقه، انقسام حرکت به ذهن میزنه که این حرکت دو قسمه، حرکت دو قسم نیست، دو تا معنا برای حرکت تبیین شده. تعتبر الحرکت به معنی این، احدهما کون الجسم، منظور جسم این متحرک، حالا بلازه بحثی رو که داره پیاده میشه رو جسم جریان داده شده، کون جسم بین المبدع و المنتها، جسم بین مبدع و منتها باشه، به حیث کل حد فرز فی الوسط فاولیس قبله ولا بعده فیه، هر حدی که فرض بشه و در این وسط، این حد مفروض قبلش و بعدش درش نیستش، یعنی یک حقیقت بسیطه، کاری با قبل و بعد نداره، همیشه به شکل یک نقطه هستش، به شکل یک نقطه هستش، منطبق بر آنه. آن حقیقتی است، حقیقتی که در واقع قابلیت انقسام نداره. آن غیر از زمانه، حالا بحث آن و زمان نخواهد اومد، آن طرف زمانه، خود زمان نیست، طرف زمان، مثل نقطه که طرف خطه، خود خط نیست، از جنس خط نیست. هی با این بحث حالا یا یاش بیشتر برخورد خواهیم داشت. فهو لیس قبله ولا بعده فیه، فهو حالتان. پس بنابراین این حد فرضیه در وسط که ما الان حرکت رو میخواییم بر این معنا تطبیق بکنیم، یا هو رو بزنید به کون الجسم بین المبدا و المنتها، این یک حالت بسیطی استش، دارای اجزا نیست، و هو حالتون بسیطتون ثابتتون، این حالت بسیط ثابت، این از اول حرکت تا آخر حرکت همین کون و شی بین المبدا و المنتها رو شما دارید، این آن سیال رو دارید، یک حقیقت متسرم نیست، یک حقیقت ثابته، یک حقیقت ثابته. برخلاف نگاهی که صدر و متعلم به این بحث داره، مواظب باشیم این امر نقطه‌وار تغییر نمی‌کنه. کون و شی بین المبدا و المنتها همیشه ثابته. یعنی این تعریف کون و شی بین المبدا و المنتها رو هر قسمتی برید همین جوریه، این نقطه هر کجایی از این مبدا و منتها باشه این تعریف برای صادقه. برخلاف نگاهی که صدر و متعلم داره اعمال می‌کنه به این صرف نیست. و هو حالتون بسیطتون ثابتتون لن قسام فیه، هیچ انقسامی درش وجود نداره. و تسمى الحركه التوسطيه، اینو میگیم حرکت توسطی، چون میگه کون و شی بین المبدا و المنتها، یعنی همون وسط بودن بین مبدا و منتها رو به عنوان حرکت تلقی کرده. و ثانی هما الحاله المذکوره من حیث لها نسبتون الى حدود المسافه، اما دومین از این دو معنا همین حالته، یعنی کون و شی بین المبدا و المنتها، اما به گونه ای که نسبت ویژه‌ای با همه حدود مسافت و با مبدا و معاد پیدا میکنه، که الان این نسبت ویژه رو میخواد توضیح بده. و ثانیه ما الحالت المذکوره، حالت مذکوره اینمون کون الجسم بین المبدا و المنتها، من حیث لها، از جهتی که برای این حالت مذکوره یک نسبتی با حدود مسافت برقرار میشه. یعنی چی؟ توضیح بده این نسبت را. من حد ترکها و من حد لم یبلغها، از حدی رو که ترکش میکنه و به سوی حدی که هنوز بهش نرسیده. تو بستر یک حقیقت امتدادی حالت مذکوره باید معنا بشه تا حرکت معنا پیدا بکنه. ای الا قوت تبدلت فعلا، یعنی به طرف قوهی میره که تبدیل به فعل بشه. و الا قوت باقیت الا حالها بعدو یرید المتحرک ان یبدلها فعلا، یعنی همیشه این شیئی که بین مبدا و منتها تلقی شده به طرف قوهی میره که متبدل به فعل بشه، و به طرف قوهی هستش که باقی بر وضعیتش هست، یعنی هنوز فعلیت نیافته، هنوز بالفعل نشده. و الا قوت باقیت الا حالها بعدو یرید المتحرک ان یبدلها فعلا، متحرک اراده کرده که او رو تبدیل به فعلیت کنه.
یعنی که مثلا تو این دومی ابتدا تا محل متحرک رو ما حرکت نمیزنیم، بلکه تا اون نقطه انتهایی منتها حرکت.
آره، یعنی از آغازش، حالا راجع به آغاز و پایان هم بحث فصل بعده،
اصلا نرسه.
چرا؟ حالا نرسه میشه باطل، اشکا همونجا میشه انتهاش، توجه کرد میشه عمل باطل. ولی در هر صورت حرکت چی هستش؟ حرکت اون حقیقتی است که راجب ابتدا و انتها بحثی است که در فصل بعد میاد. از همون اول تا پایان کل شما میگیم حرکت، نه فقط همین آن سیال شما میگیم حرکت، این نه، کل این محوطه همش حرکته. لذا میگه در واقع من حد ترکه، از حدی که ترکش میکنه و از حدی که هنوز بهش نرسیده. این ای تفسیر همین جمله است، من حد ترکه و من حد لم یبلغها، ای الا قوت تبدلت فعلا، این متوجه اون من حد ترکه هستش، قوهی که متبدل به فعل شده از این الا، یعنی از جانب قبل. و الا قوت، این از جانب بعده، و الا قوت باقیت الا حالها بعدو، و به طرف قوهی که هنوز بر وضعیت قوهی بودنش هست. یرید المتحرک ان یبدلها فعلا، که متحرک اراده کرده، یا اراده علمی یا غیر علمی طبیعی، اراده طبیعی یا اراده علمی متحرک اراده کرده که تبدیل بکند اون قوه را به فعلیت. یه چنین حقیقتیه. این فضا تو تعریف توسطی نیست، اصلا قوه و فعل و این حرفا مطرح نیست. و لازمه الانقسام، لازمه چنین برداشتی و چنین معنایی از حرکت این استش که حرکت یک امر منقسمه، یعنی نه منقسم بالفعل البته که بحثش خواهد اومد، یعنی منقسم به اجزا میشه. و لازمه الانقسام الى الاجزا و الانسرام و تغذی تدریجا، یعنی تدریجا داره منسرم و منغزی میشه. کما انه خروج من القوه الى الفعل تدریجا، اون مال قبل این مال بعده. دقت کنید، هی یه نگاهی به قبل داره یه نگاهی به بعد داره. من حد ترکها به قبل نگاه داره، من حد لم یبلغها به بعد نگاه داره. الی قوت تبدلت فعلا به قبل نگاه داره، و الی قوت باقیت علی حالها بعدو یرید المتحرک ان یبدلها فعلا به بعد توجه داره. این و لازمه علی انقسام الی الاجزاء و الانسرام و تغذی تدریجا به قبل توجه میکنه، و خروج از قوه به فعل تدریجا به بعد توجه داره. یه حقیقت انسرامی تجددیه، هی منسرم میشه هی متجدد میشه، هی منسرم میشه هی متجدد میشه. و تسمى الحركه القطعيه، اینو میگیم حرکت قطعیه، یعنی پیمودنیه، قطع کردنیه، قطع یعنی پیمودن. حالا علامه طباطبایی اینجا داره نظر خودش رو اعمال میکنه. والمعنیان جمیعا موجودان فی الخارج، الله میفرماد که قابل جمع هست دیدگاه ابن سینا و دیدگاه صدرالمتعلین. میشود اونی رو که بالنحو در واقعیت خارجی به عنوان حرکت متحقق میشود، میشود تعریف ابن سینا رو برش تطبیق داد، یعنی نقطه ای او رو تبیین کرد. میشود به شکل امتداد خطی ولی غیر غار او رو تفسیر کرد. این خصوصیاتی در تبیین صدر و متعلیم وجود داره که در دل اون خصوصیات ابن سینا میتونه بهره خودش رو بگیره، خصوصیاتی در تبیین ابن سینا وجود داره که صدر و متعلیم میتونه بهره خودش رو بگیره و تعریف خودش رو جا بندازه. حالا بیانی است که علامه داره. والمعنیان جمیعا موجودان فی الخارج، یعنی این دو تا معنا هر دو تا موجود در خارجن. چرا؟ لانطباق ما علیه به جمیع خصوصیات ما، یعنی از دو زاویه اینا دارن نگاه میکنن، نمیتونه دو تا امر متناقض و نقیض همدیگه باشه، به خاطر اینکه منطبق هستش این دو تا معنا. ما به این دو تا معنا، به این دو تا تبیین، لانطباق این دو تا معنا و این دو تا تبیین علیه، یعنی بر خارج، منظور از این که بر خارج تطبیق، یعنی بر واقعیت خارجی حرکت تطبیق میکنه، به جمیع خصوصیات این دو تا معنا. امر متحقق، امر متحقق همین حسی که الان بالفعل داریم، ولی این حرکت نیست، این حرکت نیست، این یک در واقع یک مقطع از حرکت. ممکن همینجا وایسته دفعه، توجه کردید؟ و اگه اینجا وایسته این که دیگه آخر حرکت، حرکت که نیستش که. کی؟ ابن سینا در واقع حرکت رو همین آن سیال میدونه، میگه کون و شی بین المبدا و المنتها. نه دیگه، قرار باشه طول داشته باشه، قابل این بعد طول داره، امتداد داره، قابل انقسام هست، قابل انقسامه، توجه کردید؟ قابل انقسامه، ولی شما نمیتونید اون شاخش رو پیدا کنید، توجه کردید؟ یعنی همیشه من تعبیر میکنم مثل یک، فرض کنید که دو تا زلی که در یک نقطه به هم دیگه منقطع میکنه، ولی این نقطه رو شما نمیتونید به چنگ بیارید ها. ما این ما تو همون نقطه هستیم الان، الان ما همون تو نقطه داریم حرکت میکنیم، ولی این نقطه رو شما نمیتونید تقسیم بدید، این نقطه هستش، قابل چنگ آوردن نیست، چون یک حقیقت امتدادی از اول تا آخرش، هر کجاش هم اینجوریه، از جمله همینجاش قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو داره. ما الان تو یک نقطه ای هستیم، الان ما همونجا داریم عبور میکنیم. ببین تو نقطه ای هستیم که منفصل از بقیه نقطه ها نیست، توجه کردی؟ نه دیگه، چرا دیگه؟ نمیخوام بگیم نقطه هست، در واقع میخوام بگیم یک مقطعی هست که قابلیت انقسام تا بی‌نهایت داره، هر قسمتش رو بگیری باز همین وضعیت داره. یه وقتی بس اینه، یه وقتی اینو جدا میکنیم، جدا کردنی نیستش این مقطع، هیچ مقطعی جدا کردنی نیست، یک واقعیت بمبه مثل خط دقیقاً. الان شما راجع به خط چه تصویری دارید؟ میتونید بگید یک مقطع نشون بدید که این دیگه قابل انقسام نیست؟ نمیشه نشون داد. فضای کار ما به لحاظ بستر زمان هم همین جوریه. توجه کردین همیشه ما توی یک مقطعی که هستیم قابل انقسام است، برای قابل انقسام. میتونیم اون شاخ شاخش رو پیدا بکنیم؟ نمیشه مشخص کرد. ولی یک نکته هم هست واقعا، یعنی واقعا از یک جهتی، از یک جهتی نگاه کنید، از یک جهتی واقعا ما باید توجه بکنیم که بالاخره اجزای قبلی که نیستش، اجزای بعدی که نیستش، ما بالاخره باید توی یک نقطه باشیم دیگه. این نقطه که نمیتونیم مثلا انکار بکنیم که، ولی این نقطه منحاز از بقیه نقطه ها نیست و قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو داره. نمیشه این رو جدا کرد از بقیه. توجه کردید؟ نمیگم نقطه، اصلا اون نقطه قابل پیدا کردن نیست، تو بستر خط هستیم ما، ولی قطعا ما تو یک نقطه داریم حرکت میکنیم. ممکنه کسی بگه این تصویر ابن سینا رو ترجیح میده. توجه کردید؟ ما بالاخره کجا هستیم؟ الان ما طرف حرکتیم دیگه، هنوز حرکت مثلا ممکن ادامه داشته باشه. نمیخوایم الان بگیم مثلا حرف ابن سینا بهتره یا حرف ملا صدرا بهتره. ملا صدرا حقیقت حرکت چی میبینه؟ از اول تا آخر کل این واحد رو زمان و حرکت میبینه. الان ما کجاش هستیم؟ الان میگه مثلا ما تو این مقطعه، ولی ادامه داره ها، این بحث ادامه داره. هر چی شما خوردش بکنید باز قابل خورد شدنه. ولی ابن سینا چی میگه؟ ابن سینا میگه ما همون تو همون سر همون نقطه هستیم، سر همون نقطه هستیم، و اصلا قبلی هم هیچ ربطی به این نقطه نداره، بعدی هم که اصلا تحقق نداره، بعدی هم متحقق نیست، قبلی هم که همه از بین رفته. پس ما همیشه تو آن سیال هستیم. طبیعتا این تاثیر فراوانی تو بحث زمان و تو بحث خود حرکت و اینها هم خواهد داشت.
تحقیق علامه در بحث بعد مفاد نداره.
چه بحثی؟ اصل بحث حرکته، خروج تدریجی شی از قوه به طرف فعل. اما خروج تدریجی شی از قوه به طرف فعل آیا در بستر یک امتداد صورت میگیره یا بستر، یا تو بستر یک نقطه سیال صورت میگیره؟ ابن سینا میگه تو بستر نقطه سیال صورت میگیره، منطبق بر آنه. صدر متعلم میگه که تو بستر یک امتداد صورت میگیره. این معنا حالا شما طرفدار حرف علامه میتونید باشید، ول معنیان جمیعا موجودان فی الخارج، هر دو معنا قابل انطباق هستش، دعوایی وجود نداره. لانطباق ما علیه به جمیع خصوصیات ما، به خاطر اینکه منطبق هستش هر دو معنا بر اونی که تو خارجه، علیه رو به خارج باید بدنید ما فی الخارج، لانطباق ما علیه به جمیع خصوصیات ما. و اما سوره، حالا حرکت یه بحثای مفصل و اینهایی که داره تو اسفار، تو مثلا هم فرموش شای متری خیلی خوب تقریر کرده. و اما صورت التی یأخذها الخیال من الحرکه، اما معنای سومی که برای حرکت میشه تلقی کرد تصویر حرکته. هیچ کس اون رو حرکت تلقی نکرده، چون اصلا تغییر و اینها نیستش. و اما صورت التی توضیحشو دادیم، میخواستیم که متنشو بخونیم. و اما صورت التی یأخذها الخیال من الحرکه، اما صورت ذهنی که خیال، یعنی ذهن انسان بلازه خیال گفته، به خاطر اینکه صورتگری ها مربوط به بخش خیال ذهنه. و اما صورت التی یأخذها الخیال من الحرکه به اخذ الحد بعد الحد من الحرکه و جمعها فیه صورتن متصلتن مجتمعتن منقسمتن الى الاجزا فهیه ذهنیه. ایسی دیگه میتونست بگی اینجا، و اونم صورت عقلی حرکته، ولی اون چون خیلی دور بود از مسئله حرکت، ممکنه کسی توهمش رو نکنه، لذا اون بحث رو مطرح نکرده. و اما صورت التي يأخذها الخيال من الحركه، اما صورت و تصویری که خیال از حرکت بر میگیره، چجوری؟ به اخذ الحد بعد الحد من الحركه، به اینکه هر مقطعی از این حرکت را پشت سر هم عکس برداری میکنه و جمعها فیه، و جمع میکنه این مقاطع متعدد حرکت را در خودش، فیه در خیال، در خودش جمع میکنه. به چه شکل؟ صورتن متصلتن مجتمعتن منقسمتن الى الاجزا، یک صورت متصله مجتمعی که منقسمتن الى الاجزا به نحو بالقوه، چون اون واقعا عکسش هم به نحو متصله، منقسم الى الاجزا نه بالفعل بلکه به نحو بالقوه منقسم تا بی‌نهایته، فهیه ذهنیتان، چون این تصویری این فهیه جزای اون از سوره است و اما سوره فهیه ذهنیتان لا وجود لها فی الخارج، این صورت ذهنی هستش، وجودی در خارج نداره، یعنی میخواد بگه واقعیت حرکت این نیست. لعدم جواز اجتماع الاجزا فی الحرکه، بخاطر اینکه اجزا تو فضای حرکت مجتمع نیستن. اگه دقت کنید به نحو ناخودآگاه رفته به طرف تعریفی که در حرکت قطعیه ما توجه میکنیم. ممکنه راجب اون آن سیال علام معتقد باشه باز بگونه ایست که به تعریف صدرا برمیگرده، تعریف صدرا به ابن سینا برمیگرده، علامه تقریبا چون این معنایی رو در نظر داره. لعدم جواز اجتماع الاجزا فی الحرکت، چون در حرکت اجزا هیچ وقت نمیتونه مجتمع باشه، همیشه اجزای منصرم میشه، یه جز بالفعل بقیه اجزا منصرم هستش. و الا کان ثباتن ولا تغیرن، اگر قرار باشه که در واقع خود اینی که تصویر گرفتیم هم حرکت باشه، خب این ثباته. یا و الا میتونید بزنید لعدم جواز اجتماع اجزا فی الحرکت، و الا این اگر بخواد جایز باشه اجتماع اجزا در حرکت، این ثبات میشه، این بهتره. و الا یعنی اگر بخواد جایز باشه اجتماع اجزا در حرکت، خب این ثبات خواهد بود نه تغییر، چون ثبات جایزش که اجزا مجتمعاً در یک زمان وجود دارن، خب حرکت که این نمیتونه باشه. و قد تبین بذلک، در ادامه ایشون میفرماد حرکت که منظور همون حرکت قطعیه هستش، گرچه به حسب عبارت بالا حرکت توسطی هم قابل انطباق بر حرکت قطعیه است، داره خصوصیاته. یکی از خصوصیات حرکت این هستش که نحو وجود حرکت نحو وجود سیلانیه، برخلاف نحو وجودهای در واقع غیر سیلانی ثابت. خصوصیت دومی که برای حرکت ما در نظر میگیم که منقسم به اجزائه، منقسم به اجزائه. در همه این موارد علامه طباطبایی باید دیدگاه خودش رو پیگیری بکنه که اگر میگه حرکت توسطی و قطعی منطبقه بر هم هستن، این ویژگی رو باید چیکار کنیم؟ الان که رفتم به طرف حرکت قطعی، ولی بحث بالا باید چیکار بکنه ایشون؟ حالا حرکت قطعی اولا نحو وجود سیلانیه، ثانیا منقسم به اجزائه، ثالثا این اجزاش هر جزئی رو که نگاه بکنید دارای دو جنبه است، جنبه قوه جنبه فعل، فعلیت قبل قوه بعده. هر جزئی از اجزای حرکت رو شما مورد مطالعه قرار بدید همین وضعیت رو داره، حقیقتی است مخلوط از قوه و فعل. این هم خصوصیت سوم. خصوصیت چهارم این هستش که در دو جانب منتهی به قوه میشه که هیچ فعلیت نداشته باشه، و منتهی به فعلیتی میشه که هیچ قوه‌ای نداشته باشه، که این همون بحثیه که در فصل بعد باید پی بگیریم. ببینید عبارت علامه رو، و قد تبین بذلک، با این توضیحات روشن شد که ان الحرکه و نعنی بها القطعیته، حرکت که منظور ما همون حرکت قطعیه است، توجه داشته باشید که چرا اینجوری حرف میزنه با توجه به مبنایی که در بالا ارائه کرده، حرفایی که ایشون در بالا مطرح کرده رو چجور باید در این خصوصیات پیاده کرد. آیا فقط تو نگاه قطعی به حرکته که این ویژگی ها شکل میگیره؟ اگر نگاه توسطی داشته باشیم دیگه باید بگیم این ویژگی ها مطرح نیستش، یا نه یه جوری میخواد تو اونها هم مطرح بکنه؟ و قد تبین بذلک ان الحرکته و نعنی به حال قطعیه، یک نحو وجود سیال، یه نحو وجود سیلانیه، این تعبیر صدراییه، نحو وجود سیلانی، نحو وجود ثباتی، نحو وجودهای مختلف، همه چیز رو بر اساس نحو وجود معنا میکنه. حرکت چیه؟ یک نحو وجود سیلانی، این تعریف اصلی حرکت بر اساس حکمت صدرایی همینه، وجود اون در خود وجود سیلانی و نحوه وجود سیلانی، یک نحوه از تحقق، و اونم تحقق سیلانی. ما به این میگیم حرکت که در متن خود وجود هم پیاده میشه. آره نحوه وجود، یعنی ما وجود داریم، این وجود گاه از اوقات نحوهش ثباتیه، گاه از اوقات نحوهش سیلانیه، به این نحوه وجود سیلانی ما میگیم حرکت. حالا آیا از این معنا تولید یک ماهیت میشه؟ یعنی حرکت رو باید یک ماهیت تلقی بکنیم، کما اینکه مثل شیخ اشراق و ابن سعلان ساوی و اینها فکر میکردن و حرکت رو یک مقوله میاندیشیدن، یا اینکه نه نحو وجوده و این نحو وجودی که میگه به نحو معقول ثانیه که تلقی خود صدرا همینجوریه. ولی در اصل حرکت در واقع گونه ای وجود داشتنه، یه گونه از وجود داشتن حرکته، چنانچه ثبات یه گونه از وجود داشتنه. حالا یه وقتی میگی وجود ثابت، ثبات ویژگی وجود ثابته، حالا میگید وجود سیال، سیالانی بودن نحوه این وجوده. خب حالا ما به این میگیم حرکت. حالا این رو باید تلقی ماهیت ازش بکنیم، به تلقی معقول ثانی. دیدگاه صدر متعلین تلقی معقول ثانیه. نحوه وجود سیال منقسم الى اجزا، این نحوه وجود البته به برکت همون وجود و اینها منقسم به اجزای تمتزج، این دومی سومی تمتزج و فیه القوة والفعل، که در این اجزا یا در اون نحوه وجود قوه و فعل ممزوجه، یعنی در هر مقطعی از این نحوه وجود شما متمرکز بشید میبینید حقیقت قوه فعلیه، نسبت به قبل فعلیته، نسبت به بعد قوهیه. به حیث و یکون و کل جزء مفروض فی، چرا مفروض؟ چون جزء بالفعل که نداره، میاد در بحث بعد میاد. اینا همه اجزای بالقوه است. حرکت یک حقیقت امتدادی بالفعله که قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو داره. حالا هر جزء مفروضش فعلیت قبل و قوه بعده. کل جزء یکون و کل جزء مفروض فیه فعلا لما قبله من الاجزا و قوتا لما بعده، فعلیت اجزای قبلیه و قوه اجزای بعدی ازش، فعلیت اجزای قبلی و قوه اجزای بعدی. و نکته چهارم این که و ینتهی من الجانبین، این ینتهی من الجانبین همون بحث مبدا و منتهای حرکتی که در فصل بعد مفصل میاد. الان فعل جمله میگیم و ینتهی من الجانبین، بله هر چی که در این متن حرکت اینا حقیقت ممزوج از قوه و فعله، ولی دو طرفش فعلی، دو طرفش یا قوه محضه و فعلیت همراش نیست یا فعلیت محضه و قوه همراش نیست. به بحث بعد کمک هم میکنه، بحث بعد هم به فهم این جمله کمک میکنه. و ینتهی من الجانبین الى قوه لا فعل معها و الى فعل لا قوه معها. اینو داشته باشید، چندین نکته میشه راجبش گفت. آیا منظور از قوه ای که فعلیت به همراش نیست قوه محضه که هیچ فعلیت همراش نباشه، یعنی ماده اولا، یا نه به نوع نسبی منظوره، یعنی این فعلیت های خاصی که مثلا از این فرزند که تازه دنیا اومد تا بمیره این رو در نظر گرفتیم، یعنی به نوع نسبی شما میرسید به قوهی که هیچ فعلیتی از این سنخ فعلیت هایی که کل این انسان رو شکل داده درش وجود نداره، به یک فعلیتی میرسید که هیچ قوهی از قوایی که در این بستر معنا داره توش وجود نداره. منظور اینه، یعنی میشود نسبی معنا کرد، میشود مطلق معنا کرد. این توجه داشته باشید، تو بحث بعدی هم یه خورده میاد. و ینتهی من الجانبین الى قوه لا فعل معها و الى فعل لا قوه معها. خب چنانچه قبلا عرض کردیم واقعیت حرکت متوقف بر شش چیزه. این که گفتیم واقعیت حرکت متوقف بر شش چیزه، یعنی در پیرامون حرکت شش تا مسئله وجود داره که باید حل و فصل بشه. دو تای از اونها بحث مبدا و منتها هستش. ها چون گفتن شما شعر رو گفتیم، من گفتن شما سوال رو بپرسید. الان در اصل برای نه دیگه، بنابراین دیگه در مجردات دیگه حرکت راه نداره، چون نا فعلیت محضن. نه دیگه، باید بگیم اونا مجرد محض نیستن دیگه. اگر اون قبول کنیم که مجرد محض هسته، مجرد محض یعنی هیچ قوهی همراش نیست، مادی همراش نداره، قوه همراش نداره. مگه بگید که چون این چیزی در عالم واقعیت نداره، شما فقط فرض کردید، توجه کردید؟ ولی اگر جایی فرض بشه که تغییر و تحولی درش هست، خب تغییر و تحول بسترش قوه و فعل دیگه، پس حتما باید قوه و فعلی هم اونجا مطرح باشه در هر صورت به هر تعریفی که میخوام بشه. کجا؟
حرکت مکانی
هم
داریم که
برای چی؟ بله بله بله، همه حرکت ها بله بله میاد بحث حرکت عینی، عین یعنی نسبت شه با مکان تغییر میکنه، حرکت عینی. خب پس بنابراین ما شش تا مسئله رو باید در اطراف حرکت توجه بکنیم تا حرکت روشن بشه. دو تا از اونها بحث مبدا حرکت و منتهای حرکت. قبل از اینکه ایشون وارد این بحث بشه، دو تا مقدمه رو اول مطرح میکنه و بعد وارد بحث اصلی میشه. اون دو تا مقدمه این هستش که ما اگر گفتیم حرکت یک امر منقسمه، این انقسامش به یک حد مخصوصی متوقف نمیشه. این نکته مهم نیست، تا اون مباحث مرحله ششم هم گذروندید. این قابلیت تقسیم تا بی‌نهایت جلو خواهد رفت. نمیتونید بگید انقسام به جایی میرسه که دیگه قابل انقسام نیست، چون این یعنی پذیرش جزء لایتجزا. و جزء لایتجزا از منظر فلسفه تو عالم ابعاد محاله. در عالم ابعاد جزء لایتجزا محاله، همیشه تجزیه پذیره. اگر خارجن نشد وهمن، اگر وهمن نشد عقلن، بالاخره حجم داره دیگه، یعنی امتداد داره، حجم که میگیم تو جسم تعلیمی بوده، تو فضای جسم بالاخره امتداد داره. اگر امتداد داره پس قابل انقسامه، اگر امتداد نداره خب چجوری از چیزایی که امتداد نداره یک امتداد درست میشه؟ اینم نمیشه. همه مسئله به این سبکی که وقتی حقیقتی مثل حرکت رو مورد مطالعه قرار میدیم، قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو داره، به یک جزء غیر قابل انقسام نمیرسه. مقدمه دومی که ایشون مطرح میکنه از همون مقدمه اول در میاد، و اونی که قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو داره، یعنی اقسامش بالقوه است نه بالفعل، خیلی مشکلات رو حل میکنه. من بسیاری از اوقات تو برخی از این مطالعاتی رو که افراد میکنن متوجه میشم که چون این نکته رو توجه نمیکنن همیشه دچار مشکلن، دچار حیرتن، قابلیت انقسام تا بی‌نهایت چجوری خیلی خوردش کنیم. واقعیتی که الان ما داریم یک امر واحده به نحو بالقوه قابل انقسام تا بی‌نهایت. انقسام تا بی‌نهایت الان نداره، اقسام بی‌نهایت نمیتونه بین حاصرین وجود داشته باشه، بین یک چیز محصور محدود نمیتونه امر بی‌نهایت باشه. بی‌نهایتش بالقوه است، یعنی قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو داره، و الا اون رو که الان بالفعل یک امر متناهی محدودی است که به شکل امتداد برای ما جلوه کرده. ایشون تو این دو تا مقدمه دقیقاً حرکت رو تشبیه میکنه به مثل مقدارهای ثابت. مقدار ثابت چیه؟ مثل خط، مثل سطح، مثل جسم تعلیمی. خط تو سطح و جسم تعلیمی وضعیتشون چجوریه؟ میگیم قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو دارن، ولی همه اقسامشون بالقوه هستش، اقسامش بالفعل نیست. اگر بالفعلش کردید اون امتداد از بین میره، دو تا امتداد مستقل شکل میگیره، ربطی به اون امتداد قبلی هم نداره. هی تقسیم بکنید انقسام‌های جدید شکل خواهد گرفت، یعنی امتدادهای جدید شکل میگیره و ربطی به اون قبلی نداره. این ذهنی که اینا رو به هم دیگه پیوند میزنه. ببینید این دو تا مقدمه رو، الفصل الخامس فی مبدا الحرکه و منتهاها، درباره مبدا حرکت و منتهای حرکت بحث میکنه. اینجوری که دقت کنید، قد عرفت ان فی الحرکه، اینجا داره فی الحرکه، در نهایه داره لل حرکه، از یک جهت لل حرکه روان تره، ولی اگر علامه طباطبایی کلمه فی الحرکه رو اینجا با تعمد آورده باشم میتونه به نکته دقیقی اشاره بکنه، و اون این استش که خود این جمله رو بخونم، قد عرفت ان فی الحرکه انقساما لذاتا. ببینید این جمله ظاهرش تداعی میکنه که حرکت منقسم به ذاته، ولی تو دقت‌های بیشتر متوجه میشیم اونی که منقسم به ذاته زمانه، و حرکت ثانیاً و بالعرض به خاطر انطباق بر زمان منقسم است تا بی‌نهایت. مثل این که متحرکم به واسطه حرکت و زمان، و در نهایت زمان منقسم استش تا بی‌نهایت. اونی که اولا و به ذات اقسام رو میپذیره همون زمانه که کم متصل غیر قاره، چنانچه مثلا در یک جسم مشاهده بکنید اونی که اولا و به ذات انقسام میپذیره کم میشه، نه خود جسم. مثلا جسم به ما و جسم تقسیم معنا نداره، جسم به لحاظ مقداری که داره تقسیم پذیره، جسم تقسیم پذیری درش معنا نداره. حالا اگر این فعل حرکت دقیق پیاده شده باشه، یعنی خود حرکت انقسام به ذات نداره، در حرکت چیزی است که انقسام به ذات خاصیت او هستش، و اونم زمانه. قد عرفت، قد عرفت همین به فصل قبل اشاره داره، قد عرفت که بحث انقسام رو مطرح کردیم در همین سطرهای آخر، قد عرفت ان فعل حرکت انقسام لذاتها. حالا دو تا مقدمه، فعلم ان هذا الانقسام لا يقف على حد، این انقسام به یک حدی متوقف نمیشه. ان هذا الانقسام لا يقف على حد نظير الانقسام الذي في الكميات المتصله القاره، مثل انقسام هایی که در کم متصل غار وجود داره. زمان چیه؟ کم متصل غیر غار. زمان اینه. خب چجور کم متصل غار درش انقسام تا بی نهایت میتونه راه پیدا بکنه؟ کم متصل غیر غار هم همینجوریه. خب کم متصل غار چی هن؟ من الخط، کم متصل، کم که معلومه، اتصالش هم معلومه، غارش هم معلومه، توجه کردید؟ این قرار داره اجزاش مجتمعن کنار هم دیگه هستن، غیر غار نیستش که دو تا جز نتونه کنار هم بیاد. من الخط و سطح و الجسم، منظور جسم، جسم تعلیمیه. از لو وقف علی حد کان جزءا لا یتجزا، چون اگه انقسام در یک حدی بیسته، انقسام اگه این توجه داشته باشید، یه دفعه نگید مثلا این حرکت به آخرش، اون آخرش حرکت نیستش، حالا بحث بعدی ماست. منظور از درون یعنی یه چیزی که حرکت و زمان رو از درون تقسیم کنیم به یک جزء لایت جزا برسیم، به یک جایی برسیم که دیگه قابل تقسیم نباشه. خب این یعنی قبول جزء لایت جزا و این باطله. از لو وقف علی حد کان جزءا لایت جزا وقد تقدم بطلانه، در حالی که قبلا بطلانش در فصل سوم از مرحله ششم گذشت. این مقدمه اول. این 5 دقیقه مونده، من امروز تصمیم گرفتم تا آخر بخونم. و ایزن مقدمه دوم اینه که این انقسامی که گفتیم یعنی قابلیت انقسام رو تا بی‌نهایت داره، نه اینکه منقسم است بالفعل. انقسام بالفعل همانا و ابطال این امتداد همانا، اصلا دیگه این امتداد باقی نمیمونه. یعنی میتونید شما تو ذهنتون تحلیل بکنید، تیک تیک تیکش بکنید. بله؟ دیگه اون فصل اونجا، فصل سوم مرحله ششم همین بود دیگه، توجه کردید؟ استدلالایی که اونجا گذاشت همینه و این جزو در واقع مسلمات فلسفه هستا، شما فکر کنید راجع بهش، ولی ردخور نداره، توجه کردید؟ ردخور نداره این معنا، یعنی دیگه چیزی برو برگشت دار نیست. حالا بگیم از یک منظر فنا، نه، جزء لایت جزا در فلسفه وجود نداره و استدلالاش هم درسته. و ایزن هو انقسام بالقوه لا بالفعل. این انقسامی گفتیم انقسام بالقوه است، یعنی الان چی بالفعل دارید؟ یک امتداد، الان یک امتداد دارید، لزوم محدود، بله همه چیز روشنه. قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو داره. و ایزن هو انقسام بالقوه لا بالفعل از لو کان بالفعل، چون اگر قرار باشه که این انقسام ها به نحو بالفعل وجود داشته باشه، مشکلات فراوانی به وجود میاد. بسیاری از این مشکلات مشترک هستش با اجزای بالفعل نداشتن جسم، اجزای بالفعل نداشتن مقدار و امثال اینها، با اونا مشترکه. ولی یه چیزی که خاص بحث حرکتی رو در اینجا مطرح کرده که اگر انقسامش بالفعل باشه، خب دیگه ما حرکت نخواهیم داشت. توجه کردید؟ دیگه ما حرکت، یعنی یک واقعیت که با من حرکت تلقی بکنیم نخواهیم داشت. چیزهای متعددی که در کنار هم چیده شده، اگه دقت کنیم حتی نمیتونیم بگیم چیزهای متعددی در کنار هم چیده شده، چون وقتی میخوای بگی بالفعله چقدر ریز میخوای بکنی، اینقدر باید ریز بکنی که دیگه امتداد نداشته باشه، چون هرچی امتداد که داشته باشه که ریز میشه. اگر امتداد نداشته باشه، بگید از اون چیزای امتداد ندار میخواید حرکت رو درست بکنید، این که حرکت درست نشده، یک امتداد شکل نمیگیره، موجب ابطال حرکت خواهد شد. از لو کان بالفعل، چون اگر این انقسام ها بالفعل باشه حرکت از بین خواهد رفت. نحوای متعدد این جمله رو میتونید معنا بکنید. از لو کان بالفعل، مثلا میتونید همین جمله رو اینجوری معنا کنید، اگر این انقسامش بالفعل باشه، یعنی همین الان این حرکت دو تا، خب اون حرکت دیگه از بین رفته، دو تا امتداد مختلفه، همون نکته‌ای که اول عرض کردیم. از لو کان بالفعل بطلت الحرکه، حرکت از بین خواهد رفت. چرا؟ لانتهای قسمت الا اجزاء دفعیت الوقوع، چون این اگر بخوام تقسیم بالفعل داشته باشه، باید بالاخره به اجزایی برسه که لایت جزائه، بلاز حرکت میشه دفعیت الوقوع منطبق بر آن. حرکت آنات کنار هم نیست، حرکت یک واقعیت امتدادیه، آن اصلا امتداد نداره. چیزی که امتداد نداره نمیتونه از اجتماعش یک امتداد بسازه. لانتهای القسمه لاجزائن دفعیت الوقوع و به ذالکه یتبین. البته یه مخالفایی تو این بحث حرکت وجود داره، بعضی گفتن همینجوری باشه و حرکت نداریم، خیر حرکت رو خوردیم، اصلا حرکت ما نداریم. همه این چیزها یک اتفاقهای آنی کنار هم چیده شده است و وسطاش هم خلع باشه، اشکال نداره. حالا من فاصله دیگیم که داره رو باید حل و فصل بکنم. این تا اینجا، این دو مقدمه تمام شد. حالا این دو مقدمه که تمام شد، ایشون میخواد به این بحث بپردازه. ما راجع به مبدأ و منتهای حرکت میخوایم بحث بکنیم. آیا حرکت مبدأ و منتها داره؟ ایشون میفرماد حرکت به لحاظ جنس خودش در نظر بگیری مبدأ و منتها نداره، از جنس طبیعتی غیر از خودش میخوای در نظر بگیری مبدأ و منتها داره. من یه مثال بزنم رو همون خط. شما این خط رو توجه بکنید که کم متصل قاره، آیا این خط اول و آخر داره؟ میتونید بگید داره، میتونید بگید نداره. چجوری داره؟ میگید بابا این خطی که شما مشاهده میکنید به دو تا نقطه ختم میشه، بله این دو تا نقطه از طبیعت خط نیست، یعنی خودش امتداد نداره، پس خط به غیر طبیعت خودش پایان میپذیره اول و آخر. بذاری میتونیم شما یک مقطعی رو نشون بدید که از جنس خط باشه، از جنس امتداد باشه و بگید این اولین جزء خط امکان پذیر نیست. چون شما اگر رو هر نقطه ای، کلمه نقطه تسامحیه، رو هر مقطعی از این مقطع خط دست بذارید، این قابل انقسام تا بی‌نهایته. اون کوچیکی کوچیکتر شده رو هم اگر بخواید مد نظر بذارید قابل انقسام تا بی‌نهایته. یعنی هیچ وقت نمی‌رسید به اولی که چی باشه؟ از جنس خط باشه. بله به اول میرسید ها، که اون میشه نقطه خارج از خط. همین بحث رو شما راجع به زمان و حرکت پیاده بکنید. زمان و حرکت اول و آخر از جنس خودش نداره. یعنی شما هر چی بخواید تقسیم بکنید همیشه یه چیزی هستش که قوه هستش نسبت به یه چیزی، فعل نسبت به یه چیزی. هر چی تقسیم بکنید باز اینجوریه. نمیرسید به جایی که تو همون بستر حرکت و زمان بگید این مقطع اولشه، این قسمت اول، نمیتونی حرف بزنید. بله از جنس غیر خودش پایان میپذیره. از جنس غیر خودش چیه؟ سکون در مقابل حرکت، آن در مقابل زمان. یعنی میگید بالاخره این حرکت اول آخر داره، ولی این اول آخرش مواظب باشید از یه سنخ دیگریست. میگید اول شما نمیتونید اول زمان را به ما انه زمان پیدا بکنید، اصلا امکان پذیر نیست. شما نمیتونید اول حرکت رو به ما انه حرکت پیدا بکنید، نه اینکه ما نمیتونیم پیدا بکنیم ولی هست، اصلا نیست. چون این واقعیت چون به نوع بالقوه‌ایه، شما باید تقسیم بکنید و این تقسیم تا بی‌نهایت ادامه داره. حتی اون مقطع آخرش هم که فکر می‌کنید مقطع آخر یه تیکه خیلی کوچیک شده، تا بی‌نهایت قابل انقسام هستش. بله این مثلا حرکت و زمان به لحاظ این که مثلا این حرکت زمان اینجوری نگاه کنید یا اینجوری نگاه کنید، چرا اول و آخر داره و اون اولش چیه؟ آن به لحاظ زمان و سکون به لحاظ حرکت. از این طرفش هم به همین شکل. پس اول و آخر زمان و حرکت چیه؟ سکون و آن. از یک جهت اینا آیا اول و آخر حرکت و زمان هستن به لحاظ این که خودشون از جنس همین حرکت و زمان باشن؟ نه. پس حرکت و زمان به لحاظ جنس خودش اول و آخر نداره، به لحاظ غیر طبیعت خودش پایان میپذیره. این جالبه، به درد ما میخوره تو بحث وجود و ماهیت. وجود به لحاظ جنس خودش پایان نداره، به حسب طبیعت دیگر پایان میپذیره. اصلا پایان هر چیزی از جنس خود او نیستش، اگر حقیقتی پایان پذیر باشه. پس ما این توضیح دادیم، ولی باز این متن میمونه انشالله جلسه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. این آقایی هم که زحمت کشیده شعر گفته هم ازش تشکر میکنم، زحمت کشیدن دوستان. نه بعد از کلاس نه یه بار خودتون بخونید جو. ما تو خارج
بالاخره حرکتی رو از یه جایی از یه زمانی شروع میکنیم دیگه، مگه این نیست؟ تو خارج حرکت بالاخره از یه زمان خاص شروع میکنه به اتفاق.
بله
اون بخاطر اینو میگید که
جزء واقعی نیستا، یک امر اون بالقوه حل میکنه.
مثلا شما بیاید یه لحظه بالاتر نگاه کنید، این جزئه تو بستر کل جزئی از زمان حساب میشه یا نمیشه؟
کدوم جزء؟ مثلا جزء ندارید، شما یک امر بالفعل قابل انقسام دارید، ولی من هیچ اقسامی نداره.
من یه حرکت از اینجا شروع میکنم تا اینجا، الان از این لحظه داره این حرکت اتفاق میفته، درست؟ این لحظه شروع
آنه.
خب این آنو میفرمایید که جزء زمان نیست. حالا من میام از نگاه بالا نگاه کنید، این آن زمانی که توی بستر زمان داره اتفاق میفته جزئی از زمان حساب میشه نمیشه؟
نه نمیشه.
الان ثانیه 2 که من شروع میکنم،
ثانیه 2 غیر از اینه تو بستر شما دارید تقسیم میکنید، اون ثانیه 2 رو میتونید بی‌نهایت تقسیم کنید.
میگم میخوام بالاخره تو خارج یه مبدا شروع داره یا نداره؟
مبدا شروعش از غیر طبیعت خودشه.
اون غیر طبیعتش این تو خود بستر زمان داره اتفاق میفته. چجوری میگیم اون آن
زمان؟ این زمان اینه، میگیم زمان کلا یه چیزی جز نداره که شما بگید، کلشو میگیم حرکت.
خب این الان به کل این حرکت توی زمان مثلا یک تا دو ثانیه ای اتفاق افتاده، کل اینو ما میگیم زمان این حرکت، درسته؟ حالا میخوام بگم این لحظه شروعش،
لحظه شروعش آنه.
آن یعنی چی آخه؟ مثلا
و آن زمان نیست، امتداد نداره.
الان که میگیم خط از بی‌نهایت نقطه تشکیل شده،
نمیگیم این حرف نمیزنیم، اما بی‌نهایت بالقوه یعنی
آخه چه جوری میشه بی‌نهایت بالقوه؟
نه بی‌نهایت بالفعل باشه. نه
آخه نه بی‌نهایت بالفعل نیست.
بعد نه میگم نباشه. من اینکه آن از جنس زمان نیست و یه چیزی طرف زمانه رو نمیفهمم، اون آن تو این لحظه اصلا من میخوام یه چون بسر
دفعی الوقوع مثل اتصال، این دفعی الوقوع خودش امتداد نداره، باشه اصلا واقع نمیشه.
اینو توی بستر 10 ثانیه من میخوام بگم، یه بستر 10 ثانیه نگاه کنید داریم، توش یه زمان یه حرکتی اتفاق میفته از ثانیه دو تا سه مثلا.
من دارم میرم اونجا.
یه بستر پک زمانی 10 ثانیه‌ای در نظر بگیرید.
یه چیزی
مثلا میخوام میگم
یه بستر باشه همون حرکت منطبق بر همون 10 ثانیه است. تمام.
میخوام میگم یه بستر زمانی در نظر بگیرید. تو این بستر زمانی از نقطه الف به نقطه ب حرکت
داره. ولش هر حرکتی بودش یک زمان داره. اونو ولش کن. اون مقایسه با حرکت
اون حقیقت زمانی که یه چیز کلیه دیگه، درسته؟
هر حرکتی یک زمان داره.
اونو که میفهمم. میخوام میگم تو کل نگاه کنید، فرض کنید از زمان مثلا الان در نظر بگیرید تا مثلا 10 سال دیگه، تو این 20 تا حرکت داره اتفاق تو این 10 سال داره میفته، که زمان آن شروعش مثلا فرض کنید ثانیه پنجمه، مثلا ثانیه پنجم تسامح داره.
زمان عام انقسام نداره، اون خودش امر واحده. مثلا حرکت افلاک خورشید، درسته؟ اون خودش امر واحدی است. تمام رفت. شما از اونجا میخوای شروع کنی، این حرکت از اونجا که شروع داره میشه آن است.
این حرکت خب این آن تو این بستر زمانیه بگه نیست؟
نه.
چجوری نیست؟
نه، به خاطر اینکه از اونجایی که شروع میکنه اونا بالقوه است، نمیتونی پیدا بکنی اون مرکز این آن رو.
چطوری وضع میشه؟
نه اینکه شما نمیتونی پیدا کنی، کار نداری.
خب من نمیتونم از راه
برم. نه شما شما خوب منظورتون میرسونید، ولی این بحث واقعا به لحاظ انقسام بالفعل تا بی‌نهایت خیلی بحث جالب قشنگ.
این وضع یه بحث خیلی
جالبه. تقسیمش
تا
بی‌نهایت شما میتونی تقسیم کنی. نه میتونی پیدا کنه. الان نداره. الان نه. شما که گفتم محاله. اولا من محال که اصلا نگفتم. من گفته باشم محال گفتم. علاوه بر این من میخوام چی بگم؟ میگم که این الان یک امر بالقوه است. شما میتونید رو تقسیم کنید تا بی‌نهایت. هر بیگار از بیش تقسیم کنید.
شما فهمید حد داره دیگه. فعلیت پیدا نمیکنه.
نه میخوام بگم شما اینو میتونید قیچی بزنید، مثلا یه خط، مثلا یه کاغذ. سه، یه جسم تعلیمی، این قیچی بزن، قیچی بزن، قیچی بزن. تو من بهتون مطمئنم که تا آخر قیامت هم شما هرچی تیکه تیکش کنی باز تیکه بکنی.
به خاطر ذهنیت آشقا ما تو خارج بالاخره
تو خارج
یه قوه بره.
نمیتونید به جایی برسید که دیگه قیچی زدنی نباشه. من تو این قیچی چون قیچی خارجیه که میاد وقتی کوچیک بشه دیگه نمیخوره.
نه شما بعضی میکروسکوپ میذارید بزرگش میکنید. من سوال
میتونم و عقل توجه کردی؟ حالا عقل میگه آقا جان اینی که میخوای بگی آیا ابعاد امتداد دارد یا ندارد؟ اگه بگی امتداد نداره من سوال میکنم چجوری از اینه که امتداد نداره جده به امتداد درست شد؟ امتداد نداره دیگه، صفر امتدادش.
شما چجوری وقت لحاظ ذهنی به بی‌نهایت نقطه به بالقوه تقسیمش میکنید؟
تو بالقوه است، فعلیت نداره که میتونی تا
بین حقیقت خط از بی‌نهایت حقیقت
نه نه نه, 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 نه یک واقعیت امتدادیه. همین مسئله فلسفی سو همینه که این رو حل میکنه، میگه یک واقع و الا اصلا حرکت نمیتونه شکل بگیره. اصلا یک اصلا شما از اینجا نمیتونی بری اینجا بری. من دیدم کسانی که اشکال میگیرن بخاطر اینکه این بلغو و بلفل رو خلق کردم. مگه میگن بی‌نهایت اینجا نقطه نیست که چقدر میخوای بیاد؟ نمیتونی میرن سلرد. بخاطر اینکه ما نداریم اینجا نقطه ها رو. یک امر امتداد داره.
بلغو رو برای چی وسط میاریم اینجوری؟
بخاطر اینکه ما با حقایق امتدادی روبرو هستیم. امتداد خاصیتش در واقع یک واقعیت مثلا تو حرکت قوه و فعلی، قوه و فعلی، قوه و فعلی.
چنین بی‌نهایت
چیزی جالبی است. این مثلا تو مجردات چنین چیزی ما نداریم. این یک کشش تو عالم ماده، یک کشش اینجوری شکل گرفته.
سادی که میگی نداریم از کجا
داریم؟ چرا میگیم بی‌نهایت؟ بگیم محدود.
بگیم محدود. بگیم محدود.
بعدن بعد اللتی و اللتی یا میفهمی همین بالقوه مشکلات رو حل میکنه.
استاد یه مقابل رو میگیم تو متوجه نمیشه.
تدادی بالاخره میشه جد.
شما میگید بالفعل نمیشه اجزا.
همین با بالقوه چی
یه محالی وجود داشته اینجا.
محالی
نه این
فکر که
بله
با خواهر
شما
نه
حال ایو خواهر قبول کرد بلفل هم نمیتونیست رو قبول بکنید چون هر کسی نمیشه چی شد مدعی نشدم یه ما یه محال اینجا چیز داشته شما میگفتیم این مختلف آقا چیزی میشه بی‌نهایت بلفل بقیقا کنار هم باشه اینکه میشه بی‌نهایت و یه مثلا آنها رو که نمیتون بقیقا بده براتو به مشکل برپاریم فقط گفتی الان بلغوه درست شد قضیه همه اینا کنار هم قرار گرفت
نه نه گرفت در کنار هم قرار یک خط شما دارید تمام شد چیزی در کنار هم قرار نگرفت
خط چیه دقیقا
اصلا خودش یک واقعیتی است مثل نقطه چجور نقطه یک واقعیته خط هم یک واقعیته
حقیقتش چیه
حقیقتش اینه که قابلیت انقسام تا بی‌نهایت داره
نقطه به این خط چیه
نقطه که واقعیت
رو قابلیت انقسام نداره
اون خطی که پایانش خب بریتون چه پایانش عدمی میشه نانومه عدم الخطه متوجه کردی؟ شما وقتی به جای عدم الخط رسیدی یعنی به نقطه ببین شما اگه دست بذارید روش بگید که من میخوام تمام اجزاش رو برم اصلا نمیتونه حرکت کنه همینجا باید وایسی
خود
چون این یک با خط اصلا خودش یک واقعه مستقل رفت به نقطه اصلا نداره
دیگه نقطه آخرش از بین میره این خط حرکت
همون خط رو بگیریم تا واسه حرکت باشه
آخرش از بین میره کلا
کجا حرکت رو میگیری این خط ثابت تو حرکت اون دیگه همش از بین میره ما نداره توجه کردی این دیگه تمام میشه پایان میپذیره به سکون حرکت به سکون تمام میشه همیشه به غیر طبیعتش یعنی حرکت به نفی الحرکت تمام میشه
ما به یه
نه به حرکت یعنی حرکت نمیتونه با حرکت تمام میشه
تو خارج نمیتونی دست بزنیم یه قوه و یه فعل داشته باشیم یعنی تبدیل شدن از یه قوه به یه فعل
نمیتونید اینا همه
تحلیلیه ولی بالاخره تو خارج ما یه قوه به فعل داریم یا نداریم
آره چرا دارید
ما بالاخره تو خارج تبدیل شدن یه قوه به یه فعل رو داریم دیگه
مثل خود مثل خط که دارید میکشید
الان این خطه خط قوه نقطه رو داره
چیزی که صدر میگن اینه که کل مبدا تا من انتها رو میگیره حرکت کل اینو میگیره حرکت و قابلیت انسان تا بی‌نهایت هم داره شما میتونید بگید ما بی‌نهایت مبدا و مقصد داریم دیگه درسته
میتونید بگید
و بی‌نهایت حرکت
و حرکت ولی یک مبدا و مقصد اگر یه مبدا و مقصد واقعی و بالفعل بقیه همه و بالقوه‌ایه.
روی این حل نکنیم من میگم نمیگه بین ابتدا و انتها
این
حرکت بین ابتدا و انتها بگیم من ابتدا و انتها وقتی بین
تصویر شما رو غار یک انقسام بالفعل ندارید رو غارش غیر غارش هیچی توجه کردید همین غارش رو نگاه کنید این امر غار این یک امر واحد تمام
میگیم حرکت دیگه درسته
این الان خط
فقط تو این بستر حرکت
حالا شما رو خط بگید
ناجوا رو خط بحث ما یک خط داریم این غیر از مثلا نقطه واقعی که ما نمیتونیم
اینم خط دیگه
فلسفی نیست
اینم الان خط
دیگه تمام شد این اگه این کارو کردید این دیگه خط نیست این جدا میشه
ببین اول میخوام بگم حقیقت حرکت
این شما میتونید تیکش کنید ولی این تیکه اون دیگه نیست این دو تا خط میشه
میگم ولی میخوام حرکت میخوام بیارم بخاطر اینکه حالت ذهنی پیدا میکنه حقیقت حرکت کلا اون بین مبدا و انتها رو ما میگیم دیگه درسته به کل حقیقت بین
کشش و امتداد از مبدا تامون
خب وقتی میگیم قاعده انقسام تا بی‌نهایت داره یعنی عملا ما تو خارج نمیتونیم به حرکت دسترسی پیدا بکنیم به
خاطر اینکه نمیتونیم انقسام نه انقسام
بالفعل مبدا و منتها داره دیگه
اگر این نقطه های بالفعل باشه شما هیچ وقت نمیتونید برسید چون بی‌نهایت نقطه اگر باشه اصلا محال اولا بین این دو تا باشه اولا بی‌نهایت نقطه یا امتداد داره یا امتداد نداره اگه امتداد نداره میتونه بی‌نهایت باشه ولی خط درست نمیکنه
چرا ما کلا تبدیل قوه به فعل رو نمیگیم حرکت این من سوالم اینه خیلی چه عجیبیه
نه یک چیزه ولی یک نقطه هم پیوسته
ولی آخه صدرا میگه همین جا این دوباره تبدیل به بی‌نهایت تا میشه
میتونه تا بی‌نهایت تخصیص
خب ولی ما تو خارج بالاخره یه دونه از اینا رو داریم یا نداریم من میگم تو خارج ما نمیتونیم
بگیم شما تو خارج این حرکت دارید
حرکت میگم از قوه به فعل دیگه من سوالم
یک واقعیت به قول شما یک خک در واقع
قوه به فعل
که همه جاش
ولی صدر تو همین جا بی‌نهایت تو داره قوه به فعل تبدیل میشه دیگه درسته
ولی به هم پیوسته است یک واحده به همین خاطر ما مثلا این
نه یه واحد ولی میخوام بگم
نمیتونی بهش برسی
یه دونه یعنی بی‌نهایتش نکنه یه دونه تو خارج قوه به فعلی نداری
نه دونه نمیتونی
هر یه قوه به فعلی که تو خارج داره تبدیل میشه خودش بی‌نهایت
آره.
خب این که تسلسل توش میرسه
نه
دست به هر دیگه
بشه
اصلا امتداد رو به غیر از این قابل تصویر نیست یک امر کشتار به غیر از این قابل تصویر
وقتی مبدا و منتها و فرد بکنید میشه آقا وقتی دارید مبدا و منتها و فرد بکنید یعنی محدود
که معدوده
خوش بی‌نهایت
میشه بی‌نهایت
بالفعل
نیست
بالقوه میشه بالقوه داشته باشی به فعلیت نتونه برسه
میتونه بشه الان نیست میتونه تو بالفعل
بشه شما سمجه میشه من امتداد پیش نمیاد امتداد نداره
نه اینکه میگم میتونه بشه، یعنی شما میتونی تا بنشینی تا زمان
مشکلی که به آخرش نمیرسی
ولی
به حرکت نمیرسی.
نه اینو میخوای ببین، شما یه خطی این صفحه 10,000 سال به توان 10,000 سال وقتم داشته باشی این چیزی نمیتونی تمام کنی
چون قوی به حرکت نمیرسیم.
چی؟
حرکت نمیرسیم
ثابت ثابت شو میگم
اون بلقوه برای اگر بگیم اگه بلقوه نباشه چه اشکالی چه اشکالی به وجود اگه بلقوه نباشه اگه بلقوه نباشه چه اشکالی به وجود میاد؟ یعنی ما تو خارج داریم مثل تبدیل شدن قوه به فعل رو میبینیم، چرا اینو بعد قابلیت انقسام براش
بود؟ داره واقعیت داره.
ما خب واقعا وقتی ما میبینیم یه قوه داره به یه فعل تو خارج
اینجا گرسی ببین اینجا میتونی اینجا قطعش کنی دیگه نری میتونی اینجا قطعش کنی میتونی این تقسیم چقدر تا کجاها ادامه پیدا میکنه همینجور هست. یعنی این تا
ولی خود این حقیقت تشکیل شده از بالاخره تبدیل شدن قوه به فعلا دیگه، وگرنه اصلا حرکتی اتفاق نمیافتید که یعنی بالاخره تو خارج
اصلا کل این بستر همش قوه به
استاد. یعنی این شیء به قوه داره به فعل تبدیل میشه همین شیء که بالقوه ما اگه منقسمش کنیم دوره درون این ما هزاران میلیارد تا بالقوه داریم که داره تبدیل میشه
3,000 میلیارد تا داریم من
چون نقطه نیست
همین بلغوه
نقطه داشته باشیم دیگه تمام شده پایانش
اینه که ما داریم میبینیم
امتداد رو خراب کردید شما
آجان. یعنی به غیر از اون چیزی که ما داریم میبینیم داره بالفعل تبدیل میشه تو درون این بدون از این که ما انقسام بکنیم باز هم داره تبدیل میشه.
فیزیک الان چی میگه این رو؟
اگر بخواد اینجا تا اینجا بری هر دفعه نصف مسیر حرکت کنی هیچ وقت نمیرسی
نصف مسیر. خب چیکار میکنه؟ چجوری این حرکت انجام میده؟
چجوری تو خارج انجام میده؟ خودش هم میده
امور این فلسفه این
فقط این تو بازی زیادی میارم بچه‌ها هر جزئی از افرا هر جزئی از اجسام آجا ببخشید این چهار تا تعریفی که
به صورت بالقوه جان
آقا نخون آجا این شعره نیست شعر من خواست حضوری بخونم
یه شعر دیگه است آجا تو تا شعر
نه تو کلاس
چرا آجا باید دیدی ذوق فلسفی بچه‌ها
گفتم خیلی چیز چیز رو جمع کرده تستا رو جمع کرده اونا هم یه دوست خونه شما
یه خودش نمیشته
بله خودش نمیشته
یا هر میشه هر جزی از اجزا حقیقت مخلوط از قوه و فعله این منظور اینه که یعنی به ماده اولا رو خواهد اشاره کنه یا اون جزئه رو داره میگه هر جزی از اجزا حقیقتی
این وسط
بذاریم سید بذاریم سآل مونه رو بپرسیم این که هر جزی از اجزا حقیقتی مخلوط از قوه و فعله این ناظر به خودش که نیست یعنی میخواد بگه ماده اولا داره دیگه چی میخواد بگه اینجا یعنی قوه و فعل یعنی خودش که هم فرمود که نمیتونه
یعنی ماده اولا داره یک صورت ممتد میپذیره توجه کرده یک صورت ممتد پذیرفته امتداد باید معنا بشه
این فعلیت این
در واقع اونایی که جزء لایت جزا میگن یعنی میگن عالم اجزایی از این بم جمع میشه درست میشه اصلا نقطه اختلاف بین فلسفه
و اوناست. اینو که الان میگن قوه منظور از بین رفتن همین فعلیت دیگه درسته؟ قوه و فعل داره یه فعلیت داره قوه بعدی رو داره قوه بعدی مساوی از بین رفتن همین فعلیت دیگه
از بین رفتن اون قوه است فعلیت بعدی از بین رفتن قوه است
نه قوه که الان تو
قوه که داره همراه با این فعلیت
خب این چجوری میتونه باشه
مخاطره اون ماده اولا دیگه
همین یعنی میخوام بگم اینا که قبلا بحث شده بود که مثلا اصل حرکت که این شده که
بریم امتداد غیرقار رو توضیح میدیم دیگه
میخوام بگم توی حرف ابن سینا چنین چیزی به وجود نمیاد
چی رو؟
یعنی میتونه بگه که نداریم حقیقتی ممزوج از قوه و فعل ابن سینا
نمیتونه
وقتی اصلا
همیشه فعلیت داره میگه
وقتی مثلا
قوه رو یعنی اونی که محققه یک امر بالفعله
خب این فعلیت اینجا با فعلیت اینجا با فعلیت اینجا با فعلیت اینجا اینو با هم فرق هم دارن یا نه
اینجا فعلیت اینجا فعلیت
فرق هم دارن یا کلا حقایق مختلفن اینا
نه
تو کون و شی که میگه شی چیه شی کلیه که اینا مصادیقشن
یه وقتی که از مبدأ شما جدا شدی
تک تک اینا هر کدوم اینا رو میگیم حرکت
این وضعیت ثابته تا آخر
خب نه این شیعه
وضعیت میگه حرکت این
شیعه ثابته چی
الان این بین مبدا و منتها اون حالتش بین مبدا و
این الان حرکت دیگه
یه جور نگاه کردن یه حس نگاه کردن
بین مبدا و منتها بودن این مبدا و منتها که بودن نمیتونی این رو وایستونی اگر وایستی دیگه بین مبدا و منتها خراب میشه این خودش میشه منتها
اصلا این صدا معنا نداره مگه میشه معنا میشه
نه دیگه میخوام همین رو بگم این نه میگم مگه بیسته دیگه بین مبدا و منتها نیست
خودش منتها خواهد میشه
همیشه بین مبدا و منتها، بین مبدا و منتها، بین مبدا و منتها رو میگه تعریفی است که بر این نقطه صدق میکنه.
حقیقتا حرکت چی همون تو بستر آن اگه باشه تدریج زمان
اینم که حرف همون صدرا شد یاد
میگه دیگه. میگه حقیقت حرکت منطبق بر زمان نیست، زمان میگه ما داریم.
اون حقیقت حرکت بلکه تدریج توش هست دیگه. تدریج منطبق بر چی میکنه؟ تو آن. چجوری تو آن بستر آن
اشکالاتی که داره باعث این بحث شده. اشکالاتی که داره اینه که ما که میگه هیچی نداریم، همین جز همین حقیقت، حقیقت دیگه قبل بعدش چیزی نیست که شما چی میخواید بگید؟
اینو چجوری حل
کنیم؟ اینجا که نمیتونه خودش هم دست رو هر نقطه ای بذاره که اینکه یکی شد با حرف صدرا.
نگاه کنید الان شهید مطهری تو اسفار رو ممکنه که میسخت باشه. شهید مطهری تو همین جلد اول حرکت زمان که به عنوان قوه و فعل چاپ شده، همون قبل قدیم حرکت زمان چاپ میشد ولی بعدن قوه و فعل چاپ شده، اینا رو بحث کرده، اشارات رو بحث کرده، ابن سینا چی میگه.
اینجا الان دست میتونیم مگه روی نقطه خاص بذاریم؟ نمیدونم که دوباره به کلش الان بعد بگیم حرکت که
نه
میتونه بگی دست رو هر نقطه
نمیتونیم دست
خب دست هم که نمیتونیم بذاریم که یعنی بگیم که یه جایی که فرق به کلش بعد بگید دیگه.
نه دیگه کلی نداریم، رو مکان شما دارید، یعنی تو میری رو مکان.
تصور جزئیات اینجا چجوریه؟
یعنی تو مرام مثلا میری روی زمان، حرکت چیزی نیست که منطبق بر زمان باشه که روی مکان دارید.
اگه به این نمیگه الان به این داره میگه حرکت.
آره همین که اینجاست، این میگه
داره میبینه میره جلو،
همین یه جلو دیگه، نه قبلی نه بعدی. اینا ذهن شماست که میزنه به زمان، میزنه به مکان، بس میکنه
بعدش اون منتهای ابتدا که
میگه چیه کون و شی بین المبدا و المنتها. نه کون و شی بین المبدا و المنتها این حالت میگه حرکت. اینکه شی بین مبدا و منتها باشه میشه حرکت. و همیشه فرده، همیشه جز نداره. میگه نسبت حرکت در فضای ابن سینا با اون هر نسبت کلی با افراده.
خود در نظر گرفتن کن و شیعه
در واقع این حرکت نیست، این حرکته،
این حرکته،
این حرکته.
خب ما بگم ولی نمیتونیم دست بذاریم که بگیم این حرکته، این متوقفش که هیچ وقت نمیتونیم.
درسته
ولی همین هست. کن و شیعه تا چجوری میخواد در نظر بگیره بین مبدا و مقصد؟
میگه کن و شیعه واقعی ما نمیتونیم لحاظ کنیم. میگه کن و شیعه، کون و شی بین المبدا و منتها واقعی ولی ما نمیتونیم چنگش بیاریم.
اینو در نظر بگیریم، این هر جایش رو در نظر بگیری خودش انتها میشه که
نه دیگه.
من اینکه شما کل
کون و شی بین المبدا و منتها رو خراب نکنید،
نمیتونیم
هیچ وقت نمیتونیم بگیریمش.
نه نمیتونیم بگیرید، بگیرید میشه منتها.
حرف صدرا هم که نمیتونستیم بگیریم،
اونو نمیتونیم بگیریم. آره میشه علامه، حرف علامه که هر دو تا رو میشه منطبق کرد در این واقعیت.
کجاش گفتید
نمیتونه جواب بده؟ فیزیک من نگفتم. فیزیک چجوری حل میکنه این حرکت رو از اینجا داره میگه چجوری حل میکنه؟ میگه چی مقاطع مختلف بینشون خلاه.
خود فیزیک چی میگه؟
چرا
خود فیزیک چی میگه؟ خود فیزیک چی میگه؟
من از شما جواب گردم. من
حالا این که مقاوه بودن چی رو اضافه میکنه؟
بلقوه بودن یعنی الان شما امر بالفعل اجزای بالفعل ندارید، یک واحد دارید، یک شیء کششدار دارید. آقا انواع شیء ها تو این عالم هست.
من میگم چی؟
مثلا نگاه کنید، با هم مقایسه کنید، خدا هست بسیار. مثلا عقول و مفارقات هست، خیلی همینجوری هی موجودات رو نمونه، مثلا ماده عقول هست، اینا هست. میگم آقا یک خط هست، این موجوده، توجه کردید؟ بعد حالا میخوایم این خط رو چیکار بکنیم، تعریف بکنیم. میگیم چی؟ قابلیت انقسام به حسب ذات خودش تا بی‌نهایت داره. واقعا همینجوریه، چون هر چیم تقسیم بکنی باز هست و الا امتداد نمیتونه شکل بگیره. پس شما با یک واقعیت امتداد دار مثل موجودات دیگه روبرو هستید. میخوام بگیم برخی از وجود، این تو فضای وجود شناسی برید، برخی از وجود ها از خاصیتش اینجوری قد کشیدنیه، در حقیقت امتدادیه.
اینجوری نه قابلیت تقسیم داره
اصلا. عالم ابعاد با این جور وجودها ساخته میشه.
وجود معنی داره دو تا بشه، مگه وجود دو تا بشه؟
این چی؟
یه وجود دو تا وجود بشه معنی داره.
ها میخواد به بریش که بلفل کنی، اون از طرف مثلا علتش اینا موعد میشه که از طرف علتش دو تا خط شه بگیره، خطای کوچیک.
آره میگه قبلی از بین رفت.
آره
دو تا چیز جدید به وجود.
فلسفه ما اینجوریه، یعنی وقتی شما قطع کردید، نه اینکه اونا رو دارید و حالا مثلا حد تیکه شده، نه دو تا خط دارید شما، دو تا خط محدود دارید. لازم نمیتونید بگید اجزای اون خطی و بلفل شده یک اجزا رو ندارید شما، یه بلفل شده یک امتداد رو ندارید.
این تعریف چهار تا تعریف که
هر چیز فکر بکنه این سر آخر میبینید که همین حرف هر دو
بعد اینکه مثلا با تعریف
خلم میکنه آدم، ولی ادامه زمان آدم خل
میکنه یه جوری آخر
نه این خل باشه چی میشه آجا بعد آقای
تو حقیقت زمان رو بعد چه
مفهومی فرسنده
یه تصویر رو بکنه حقیقت
ازباد یه نماز بده
این خود خروج و شی من القوه الی الفعل نه نیز بر هر دو تا اصرار الله میخواد به هر دو تطبیق میکنه. ببین یه تعریف اول دادیم خیلی خوب بعد یواش میگیم این حقیقت منقسم یا نیست بحث میکنیم. ببین اول گفتیم حرکت چه جوری قشنگ پیش اومد اونجا هیچ مشکلی نداشتیم.
الان ابن سینا و مولا صدر این خروج
هر دو میگن هر دو میگن حالا میخوام تحلیلش کنیم این خروج شی من القوه الی الفعل به نحو نقطه‌ایه یا به نحو امتدادیه دعواش شروع میشه.
حالا اون بهت میگه ارسطو چی حرف ارسطو
مثلا نداره به این بحث کار نداره ها. اون بحث هم عام اون هم بحث اونها همه تعریف های عام
کاری با این نکته عام ارسطو
آره درست
من کمال
اول برای بالقوه از اینجا که بالقوه
یعنی کمال اول یعنی یه شی ما بهش نگاه بکنیم که به
ماشین شما
حیزه...
کمال اول برای شی بالقوه از اونجا که هنوز بالقوه است که میخواد به جایی برسه
یعنی یه شی
یه بالقوه
بودن شما باید نگاه کنیم. آره
یه شی بالقوه
فعلی که بالقوه شما باید نگاه
که بالقوه بودنش یه چیز دیگه باید نگاه کنیم
باید نگاه
کنیم همیشه فعلیتی که در مقایسه با شی بالقوه لازم بشه از این منظر که یک بالقوه رو داریم لازم نگاه میکنیم و الا این اصلا حرکت این میشه پایات میگه خودش پایات میشه اینکه در خوش هرست مثلا کمال اول برای شیء بالقوه اون شده برای شیء بالقوه از وجودی که بالقوه هنوز داری نگاه میکنیم بالا رو این میشه حرکت و الا این حرکت نمیشه این میشه خودش پایات
کمالی که برای مصفح بلقوبه
حالا نمیشه بلقوبه حالا همین زایی خوردش کنید خوردش کنید تیکه میشه تیکه بلقل نده
دوباره شهر
اول چه همون هنگه بعد حالا مولا صدر رو میگه این که شما داری میگی قوه این تدریجی این یک واقعیت امتدادی اصلا تدریج بر اساس یک واقعیت امتدادی شکل میگیره بر اساس حقیقت نقطه وار شکل نمیگیره با نقطه ها نیست با نقطه وار هم نیست
نقطه منظور ابسه شاید منظورش یه شیء باشه نه که نقطه به معنی که منقسم به اجزا بشه که ما بتونیم بگیم این نقطه
اون رو بده نه اون شیء رو ما کار نداریم در این بحث
خیلی اثبات پذیر هم هست من بگید مثلا موقع قبول کنیم
نه
یک تعریف مثلا بگید ما
یک تعریف
بگید مثلا
اگه دیگه غیر از این در آوردی اون وقت حالا
وجود
حرکت
بده من حرکت
نگیریم بعد نگیریم
بگیریم ماهیت اون وجود چی میگیم اون موقع اگه نگیریم
همین حرکت اسم داشتن
ماهیت چی براش میگیریم
همین ماهیت میگه میگه معنی
حرکتی که میفرمایید که معقول ثانی بگیریم
نه من میگم که ایشون میگه که آیا یک مستقل داره یا نداره یا به هم وجود متعلق میگم اگر مقوله گرفتیم مثل اعراض میشه
و اعراض حساب میشه
آره اعراض میشه آره ولی اگر چیز گرفتیم
حالا چشمک میزنیم های چند تا جوری
اما اگر
معقول ثانی گرفتیم
اما معقول ثانی گرفتیم موجود است به وجود همون متحرکه ولی یک حالتی است از اون یک نحوه ای از این وجوده قوه خودش استعداد است و درسته
این کیفه این عرضه گفتیم برای جوهر هم باید باشه که از اینجا ماده را اثبات کنیم پس این عرضه ماده است یا عرضه صورتشه شما صورت هم جوهره دیگه
ماده
ماده است بعد این چه چیزی پیش میاد که این عرض تبدیل به صورت فعلی میشه چون همه یه صورت فعلی دیگه داره که یه جوهر خودش دیگه تو این ماده چه اتفاق میفته که این عرضی که مال ماده است تبدیل به یه جوهر سوری میشه
یعنی متحد میشه با فعلیت اون قوه
و میچسبه به خود ماده تو
باز داره متحد با ماده
یعنی از عرضان تبدیل به جوهر تبدیل میشه یعنی همین چیزیه
از عرض بودن تبدیل به جوهر میشه
خودش تبدیل
نه اینکه تا اگه این تبدیل میگیم یعنی تا حالا ماده با این قوه که عرض بوده متحد بوده، بعد از مثلا فرض کنیم که حرکت اینو که اتفاق افتاده به فعلیت تبدیل میشه، این فعلیت یا عرض هستش یا جوهر هستش، میتونه جوهر هم باشه مثلا قوه صورت مثلا فران صورت رو داره، درسته؟
جوهر تولید کرده
میشه از بالاست حرکته، این قابلیت از این ور، فعالیت از اون ور، فعالیت از اون ور، این قوه وقتی قوه یک صورت مثل انسان، صورت انسان یعنی عرض مثلا قابلیت سفید شدن داشته، این سفیدی شکل گرفته.
زمان رو با حرکت چه ها اثبات میکنم یا حرکت رو با زمان؟
اینکه
زمان از کجا میفهمی؟ اینجا الان فهمیدی که این قابلیت تصمیم اولا و به ذات به زمان میخوره، ثانیان و به لحظ به حرکت. اینکه ما بفهمیم مثلا زمانی هست درگیره اینه که حرکت رو بفهمیم و خود این
شما وقتی حرکت رو دیدی زمان رو دیدی، زمان رو دیدی حرکت رو دیدی، اینجوری اینو به هم دوختن مقدار حرکت دیگه مثل جسم تعلیمی جسم تعلیمی مثل جسم تعلیمی جسم طبیعی اول اینو میبینی بعد اون میبینی جسمی که دیدی و جسم تعلیمی هم دیدی سلام علیکم تمام
سوالی حرکت در بستر زمان
دوم میرسیم
بله جان
حرکت تا در بستر زمان